خودشون هم میارن، موسیقی گیتار برقیشون هم میارن.
بله.
بعد اینو ما میشینیم و متوجه نیستیم که خودمون چه گوهرهایی رو دادیم از دست.
بله،
این روستاها مثلا که یه چیز دیگه هم از تمام آثار تاریخی ما الان تقریبا اونایی که تو شهرها نیست، میگم اونایی که خیلی شناخته شده است، شاید بگیم چندین آثار تاریخی مهم ما تو روستاها هستش، خارج از شهر هستش. موسیقیمون هم همینطوره. ببین موسیقی نواحی ما، موسیقی اقوام ما بسیار ارزشمنده برای کسایی که میان، موسیقی شناسای خارجی که میان میشنون، واسه تجربهشونه که این یه آدمی مثلا با یه ساز به این ابتدایی سرنای نی داره همچین صدایی رو در میاره.
بله دقیقاً.
ولی متاسفانه تو دانشگاه هنوز که هنوزه تو دانشگاه موسیقی اجازه نمیدن یه آدمی که مثلا تنبور زنه اصلا ذاتن این کار هست، یعنی تو کودکیش یاد گرفته مثلا جوهر تنبوره، بیاد اونجا میگن آقا شما حتما باید ردیف بلد باشی. بعد این بچه رو میان ذهنش رو خراب میکنن و میشه ردیف زنی که تنبور خودش هم یادش میره. بعد میبینی یه تار دستشه اما بر یه تنبور، بعد 15 سال 20 سال تو تهران میمونه نه تار زن نه تنبور زن.
درسته،
تنبور میزنه تار زن ها صداشون در میاد. یعنی در واقع میگن آقا بزن تنبورشو بزنه، چون اگه تار بزنه تنبور زنا میگن این برای چی تار زد، اونا میگن تار زنا میگن چرا تار زد، چون میگن این تنبور زن. ببین داستان
پای مجزی میتونیم بگیم که آموزش در واقع طبیعت ذهن رو به هم میزنه، حالا مثلا در مورد همین تنبور زنه.
ببین کسی که در از 5 سالگی 7 سالگی تا مثلا یه سن بلوغ و مثلا جوانی، یعنی تا حتی مثلا 20-25 حداقل، حالا اینا هستش که شکل گرفته تو یک بستر موسیقایی مثلا قومی.
بله.
شما نمیتونی اینو با آموزش وادار کنی.
آره، بیاد ردیف خشکو بزنه چیکار کنه آخه؟
اصلا نمیتونه. ببین بعدن گرفتار میشه، یعنی سر 45 سالگی میخواد تمام تناقضات حل کنه نمیتونه.
بله.
ببین مثلا چی میمونه، مثال بزنم، مثلا عوض کردن لهجه روستایی میمونه که ما
یه
روستایی و شهری رو بیایم به زور اینو چیزش بکنیم، عوض کنیم، فکر کنیم اصلاح شده.
بله.
راه نمیشه. میدونی اینو بعد الان بعد این همه سال که ما داشتیم لهجه‌ها رو از دست میدادیم، خب مثلا پژوهشگاه اومد یه کار مهمی کرد، اونم جمع‌آوری لهجه‌ها بود که کتابش هم فکر کنم چاپ شدش.
بله.
فکر کنم توی رادیو هم، رادیو فرنگ هم راجبش برنامه‌ای بود با متخصصای این حوزه. که مثلا حالا هم لهجه هم گویش و حتی زبان‌هایی هستن که اینا روش کار شد. مثلا ترهی به عنوان مثال میزنم در منطقه ابیانه. ابیانه یه، ببین شما وقتی میری ابیانه از بیرون هیچ پیدا نیست، یه دره است.
بله.
ولی زبان‌های بسیار خاصی اونجا حفظ شده علاوه بر اون نوع زندگی قدیمی که بوده. خب یه گویش ورانی به قول خوده این دوستان داره که اینا رو حفظ کردن که از بین نره، خودشون اعتماد به نفس بکنن وقتی فهمیدن که این گویش ارزشمنده.
بله.
ولی وقتی شما بیاین بهش بگین که این گویش تو روستاییه و مثلا حالا بیا اصلاحش کن، خودش هم احساس خجالت میکنه، نمیاد اینو بیان کنه و باش حرف. میدونی تو هنر هم همینطوره. من با سوالم اینجاست، برای چی من باید ون گوگ بشم؟
بله.
من چرا باید ون گوگ؟ من چرا؟ خب کمال الملک وقتی اومد اون محاکات افلاطونی رو آورد توی هنر، دقت میکنی؟
بله.
یعنی اون فضایی که گفت آقا هنر یه نسخه خوبی بود دیگه برای آدمای تنبل، آقا بیاید شما هر چی که طبیعت هست همونو بکش، همونو طراحی کن، همونو بساز، همون مجسمه راحت کن کارو دیگه.
بله.
در حالی که ما پیشینه از 7000 سال 10000 سال هنر انتزاعی در ایران داشتیم. یعنی چی؟ یعنی اون نقاشی سفال شما دیدین دیگه، کارهای سفال باستانی ایران. ما فرش داشتیم، گلیم داشتیم. یهو یه آدمی میاد، من میگم حالا ممکنه دوستانی که دانش مخصوصا در هنرستان فعال بودن و اون رو شیوه کار کردن شاکی باشن. ما عیسی‌خان بهادری رو داشتیم که مثلا نقطه درست بین این دو تا فضای بین حاج مسلم‌ملکی و دور جدید در واقع هنرستان اصفهان بوده. در اون زمان یک جور مثلا فرض کن تاثیر غرب به صورت خیلی با احتیاطی میومد. مثلا شما کارهای فرشیان 1320 من دیدم اینا رو.
بله.
اگه ببینین بعد مقایسه کنین با کارهای مثلا دهه 50 ببینین چقدر تفاوت داره. یعنی اون به اصطلاح محافظه‌کاری در مدرنیته توش خیلی در مدرنیسم بهتره بگم یا نوخواهی.
بله.
این توش خیلی با احتیاط بیشتر، ولی از روی دوره خب ما مثلا میبینیم که من اینو به وضوح میگم، حالا خیلی ممکنه من انتقاد داشته باشن، من توی اسبای یک دوره از هنرستان اصفهان به بعد اسبای اینا کار میکردن، من عضلات اسبای روبنس رو دیدم توی اصفهان. درست میکنی؟
بله.
یعنی دیدم یک اسب ستبری با اون عضلات کوه پیکر همه عضلانی، این آناتومی اسب و قشنگ طرف کار کرد. خب این دیگه مینیاتور نیست.
درسته.
یعنی به این نگارگری نمیشه گفت، نمیشه گفت یه نقاشی دیگریه. دارن نقاشی دیگری. درسته. اون چیز کاملا متفاوته.
بسیار خوبه آقای مجدی، خیلی ممنونم ازتون. من فکر میکنم که ما از یه جایی توی تاریخ که مخصوصا حالا به خاطر تحولاتی در غرب و در اروپا اتفاق افتاد و بعد ما گفتیم چرا عقب افتادیم و اینا، دوچار یک سوء تفاهم بزرگ تاریخی هم شدیم و اون این که فکر کردیم که تمدن و پیشرفت یک صورت واحد داره و اون چیزیه که در غربه. بعدن هم یه مقدار نگاه سیاسی هم قاطی شد و بعد انگار که مثلا حالا هر کسی هم بیاد این نظر رو رد بکنه که در نه همه چیز در غرب نیست، در این جامعه مثلا احتمالاً فکر می‌کنن حرف سیاسی هم داره میزنه.
حالا من تجزیه‌زاده رو مثال بزنم، چون بحث تاریخی ما داشتیم قبلا، من 4 سال توی رادیو تاریخ گفتم.
بله.
در سال‌های گذشته تاریخ باستان به ویژه، البته حالا ما تا در معاصر رسیدیم. تجزیه‌زاده اون حرف معروفو میزنه، میگه که ما از فرق سرطان رو که پا باید به قول معروف یا انگشت داره هرچی که بود کلمه دقیقش هم نیست، باید ما با غربی بشیم تاریخ. بعدا شما نگاه کنید ایشون رو با عکسایی که عبا به دوششه تو دانشگاه تهران داره الهیات درس میده تو سن بالا، اینا کسی نمیگه.
آره.
اینا کسی نمیگه، هیچ کس نمیگه بابا تغییرزاده برگشت از
برگشت دقیقاً نمیتونه
و داشت الهیات درس میداد تو دانشگاه تهران.
دقیقاً نمیتونه.
دقت میکنید؟ یعنی متوجه شد که اون جوانی و اون شور جوانی که در اون سالها در اون دوره تحولات داشته، کم کم فهمید که این جامعه باید اون تغییرات رو اگر میخواد بکنه به شکل دیگری انجام بده.
به شکل دیگری باشه. خیلی ممنونم آقای مجدی از حضورتون.
درود بر شما آقای مجدی. با شما خداحافظی می‌کنیم. زنده باشید. خداحافظ. آقای مومنی.
خانم ناصری شما رو چپ چپ نگاه می‌کنم.
این تیتر من بعداً
میگم. راست راست نگاه کردم اتفاقا. بله.
الان تیتر می‌خوام ازش
بگم. آخره برنامه. آخر برنامه. خیلی ممنون. فرصت میدی. ایران نیست ما. بله. آقای مومنی.
بله.
آقای قیتونی.
بله.
خانم فاطمه گودرزی گفتن سلام، شما که دانشگاه با خاک یکسان کردید، انقدر گفتین دانشگاه نرفته خیلی بهترن.
نه ما نگفت با خاک یکسان نکردیم. دانشگاه همه چیز نیست.
همه چیز راست میگه.
تنها منبع دریافت علم دانشگاه نیست، از یک برگ هم میشه آمد.
و اونم که نرفتم نمیتونیم بگیم آقا اونم علمی نداره.
بله ما گفتیم خیلی ها هستن که دانشگاه نرفتن ولی اطلاعاتشون جامعه در مورد.
بله دقیقا دانشمند اصلا طرف دانشگاه نرفته. بله. آقای مجدی و آقای مختاری اصفهانی فکر کنم مثال هایی زدن در این مورد.
بله دستشون درد نکنه، به هر حال ایشون هم حساسیت خودشون.
آقای بدیع زمان فروزانفر رو که تو هم مثال زدن گفتن ایشون تحصیل دانشگاهی نداشتن و یکی از دانشمندان زمان.
فکر کنم آقای شمس لنگرودی هم همینطور باشه.
و آقای اخوان سالس هم با بله. دیپلم آهنگری تو دانشگاه تهران تدریس می‌کردن.
خب باز هم مهمان داریم آقای دکتر محمد امین ناصح، استاد دانشگاه پژوهشگر تاریخ. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام از بنده، خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم.
درود بر شما. آقای مومنی با شما گفتگو می‌کنن.
بله
آقای ناصح به مجله ما خوش آمدید. البته آقای قیتونی تایپیست ما هم اینجا نشستن هر کس شما رو فایده کنه.
آقای ناصح بنده سلام از من. حالتون خوبه؟
سلام از بنده، خوشحالم از
دیدارتون. خوشمونم، خوش آمدید. خوش آمدید.
بفرمایید.
آقای ناصح امروز ما با حضور دو مهمان دیگرمون آقای مختاری اصفهانی و آقای مجدی، خب همیشه این بحث پیش میاد بین مثلا نهادهای آموزشی جدید و قدیم، با این دو مهمان هم همین صحبت رو کردیم و سوال اساسی پیش میاد که ما به هر حال در نهادهای آموزشی که داشتیم، مثلا ما قبل از تحصیل دانشگاه دارالفنون رو هم داشتیم که حالا بعضیا میگن مدرسه است، بعضیا میگن نه در نقش دانشگاه بود و بعضیا هم حالا میگن که ما به هر حال اون مدرسه صنایع مستظرفه رو داشتیم که در نقش دانشگاه بود. خواهم بدونم که ما آیا واقعا در گذشته چیزی به مفهوم دانشگاه امروزی داشتیم یا اینکه حالا مثلا سعی میکنیم به خودمون تسلی بدیم که نه ما هم یه چیزایی داشتیم و در واقع دنبال چه چیزی بودیم که دنبال در واقع رفتیم در پی تأسیس یک مفهومی به نام اونیورسیته که حالا بعدها فرهنگستان گفت که بهش بگیم دانشگاه.
من میتونم بپرسم محدوده زمانی که میگید در گذشته تا چه زمانی قابل تصریحه؟
من حتی میخوام اصلا به جندی شاپور هم برم.
بله مثلا همین عرض میکنم. بله. مرسی که اشاره کردید. بله در مورد دانشگاه های گذشته ما با مفهومی که اساسا دانشگاه امروز داره، حتی دانشگاه های غرب هم این تطبیق رو ندارن. دانشگاه های غرب قطعا به لحاظ سابقه از دانشگاه های داخل کشورمون خدمت بیشتری دارن، در این جای تردید نیست، ولی بحث در اینجاست که اون دانشگاه با مفهومی که در امروز هست حتی در غرب هم با گذشتهش حتما تفاوت کارکردی داره. دانشگاه هایی که ما در گذشته داشتیم مثل جاندی شاپوری که اشاره کردید و نظامیه هایی که بوده و اینها اعتباری داشتن، جنبه کارکرد مذهبیشون پررنگ بوده، همونجور که در دانشگاه های غرب هم اگر به سوابقشون برگردیم حتی جنبه های بار درس های دینی و مذهبیشون حال توجه بوده. ولی نکته ای که هست اینه که ما هم به درستی اشاره کردید حتی سرآغاز دانشگاه خودمون رو در دورهای اخیر هم اگر بپذیریم که دارالفنون هست، کمی به نظر میرسه که به گذشته تر هم میتونیم اشاره بکنیم، حتی گذشته نه چندان دور. ما ورود استادانی که در جایگاه علم‌آموزی حس کردیم نیاز داریم به حضورشون برای علوم جدید که در واقع آغازگر ایجاد دانشگاه هم آشنایی ایرانیان با علوم جدید میتونسته باشه و ضرورت حضورش هم همین. باید برگردیم به زمانی که در واقع اولین ارتباطات ایرانیان با اروپاییان شکل جدیتری پیدا کرد از صفویه به بعد، که ما نیاز داشتیم برای بعضی از کارهای در واقع نظامیگریمون بپذیریم که نیاز داریم به دانش غرب و اونها آمدن در بعضی از همین حوزه های نظامی نقشه کشی و نمیدونم شاید تعیین فاصله و برای که توپ بتونه نمیدونم نتیجه گیری و اون هدف گیریش رو بهتر انجام بده و بقیه رو به ما آموزش دادن. عباس میرزا رمز عدم شکستمون رو در بعضی از جنگ هایی که قبلا داشتیم، یعنی شکستی که در جنگ ها قبل داشتیم و عدم شکستش رو برای آینده در استفاده از مستشاران غربی دونست. پس این سرآغازی شد که بعد در همین ادامه رویکرد نوگرای امیرکبیر هم آمد و باز میبینیم که نقش رشته های نظامی در حتی اون دارالفنون اولیه پررنگ بود. برای همین به درستی اشاره کردید که عنوان دارالفنون بیش از اون چه که به نگاه مدرسه‌ای نزدیک باشه، می‌بینیم که خب طب درس می‌دادن و درس‌های دیگری که اگر حتی غیر نظامی هم بود باز با فضای دبیرستانی امروز دور بود. همین زمینه درست می‌کنه برای اینکه ما به این جنبندی برسیم. دانشگاه‌های ایران مثل دانشگاه های اروپا اگر سبقهی براش بخوایم ردیابی کنیم قابل ردیابیست، ولی نه با تطبیق با اهداف دانشگاه های امروزی ما که در غرب و ایران هدفش آشنایی با علوم دقیقه و اون هم از جنس علومیست که علوم روز محسوب میشه. ما در بخش قابل توجهی از دانشگاه های غرب و ایران در سابقه بار متون مذهبی و علوم مذهبی بالا بوده و در واقع کارکرد مذهبیشون میچربیده بر کارکرد آشنایی با علوم به معنای امروزش.
درسته. خب ما یه مفهومی هم این روزها داریم با عنوان دانشگاه ملی. من میخوام بدونم که واقعا این چیزی که ما میگیم دانشگاه ملی با همه که به هر حال داشته‌های تمدنی و تاریخیمون، آیا میتونیم اسم این دانشگاهی که امروز داریم رو بذاریم دانشگاه ملی؟ چون به هر حال خیلی از علومی که آمده، این بحث هم البته خیلی بحث مفصلیه بین صاحب نظران که مثلا جامعه شناسی باید بومی بشه یا مثلا علوم بومی، این بحث بومی شدن و اینا هم خیلی مطرحه. میخوام بدونم مجموعه اتفاقی که در دانشگاه میافته سبب میشه که ما به دانشگاهمون به عنوان یک دانشگاه ملی نگاه بکنیم.
دانشگاه ملی هم که فهمودید راجبش از نظرهای متفاوت و بعضا متناقضی شده و همین دلیل تعمیم اون بحث و حتی تحلیل اون بحث در این بازی محدود قابل به عبارتی جمع‌بندی شاید همش نباشه، ولی اینقدر بپذیریم که بله ما در سالهای اخیر بیشتر این نگاه به درون رو داشتیم و بگیم که ما چرا باید مثلا مفاهیم علوم انسانی ما عموماً پایه و اساس بحثاش از غرب شروع بشه. خب ما خیلی از داشته هامون رو میتونیم از گذشته های خودمون صحبت کنیم، مثلا در علمی مثل زبانشناسی خب فقه و لغه ما در گذشته و کارهای بلاغتی که دانشمندان ایرانی اسلامی در گذشته انجام داشتن خب خیلی اینها قوی است. آیا پیشینه مثلا درسی به اسم تاریخ زبانشناسی که در دانشگاه های ایران تدریس میشه به عنوان یکی از کتاب ها و درس های این رشته آیا به عنوان مثال میپردازه به تاریخ زبانشناسی در غرب در ایران؟ همش از غرب شروع میشه. خب این نگاه هست که میگیم که کمی عنوان درس ها و مفاهیم درس ها رو نه به صورت تحمیلی، چون اینم خیلی مطمئنن غلطه که ما بیایم همه داشته های غرب رو در واقع کنار بذاریم بگیم هرچی که ما داشتیم اینم که نمیشه. ما میخوایم که دانشگاه هامون فضاش کمی توجه به یافته های درون داشته باشه و اون هویت ملی که بخشیش قطعا قابل اعتناس و توجه داشت در صحبت های خودمون اونها رو عنایتی داشته باشیم. و این بحث شما که امروز شروع شد و سابقه دانشگاه ها رو در گذشته رجوع کردید در همین سو میتونه قابل تحلیل باشه که ما دانشگاه رو نباید فقط و فقط از دارالعلوم شروع کنیم. در گذشته ما هم دانشگاه داشتیم، غرب هم داشتن، حالا تفاوت های کار کردیش قابل درکه، و ولی سابقه دانشگاه یا نیاز به تحصیلات عالیه بعد از مدرسه حتما در گذشته بوده و این نیاز که بعد از مدرسه باید افرادی برن به اون سمت نیت افزایش دانششون و بعد در موقعیت معلم قرار گرفتن یا مدرس قرار گرفتن یه امکانی رو میخواد که این در دانشگاه میسره. حالا یه روزی اسمش بوده نظامیه، یه روزی دانشگاه هایی داشتیم بغداد و نمیدونم امثال اینها و همینجا نیشابور که فرمودید و اینها بسیار قابل اعتنا نیشابور، ولی از طرفی میپذیریم که خب کارکرد اونها الزاماً این نبوده که در فضای علوم دقیق باشه. یه کمی فاصله ما با غرب هم مطمئناً در اون روزگار با توجه به بعد مسافت و امکانات محدودی که بوده ما نمیتونستیم از همه تجربیات اونها استفاده بکنیم. گرچه غرب خوب گذشته هم غرب امروز نبوده و خیلی تجربه خاصی در علوم دقیقه نداشته، ولی من نتیجه بگیرم و بگم دانشگاه ملی اگر هدف این هست که داشته‌های خودمون رو مشخص مورد توجه قرار بدیم حتما امر میمونه.
بله خیلی ممنونم از توضیحاتتون جناب آقای ناصح عزیز، از صحبتاتون استفاده کردیم.
متشکرم از شما آقای دکتر ناصح، با شما خداحافظی می‌کنم. بر شما خدا نگهدارتون. الان میگین تیتر رو؟
بله
بفرمایید.
بله
برای صحبت‌های آقای مجدی تیتری که انتخاب کردم نمیخواد بذاریم تو صفحه آخرین تیتر رو بگیم؟
باشه
الان بگید. بنده خدا ببین من فهمیدم دیگه تا آخر.
نه نوشتم ولی صفحه
آخر اشکال نداره آقا، به قول
پرداختن
اشکال نداره.
تاریخانه
در هیئت وزرا رضا پهلوی در سطر نشسته بود و وزرا گزارش می‌دادند از آن چه که کردند. هر کس سعی می‌کرد ابتدا از اقدامات شاه تمجید بکنه و بعد حرفاشو ادامه بده. رئیس الوزرا زکاء‌الملک محمد علی فروغی بود. او هم حضور شاه در هیئت وزرا رو گرامی داشت و از ساختمان‌ها و قصرهای جدیدی که در تهران سر بر می‌آوردند و ساخته می‌شدند گفت. تهران در حال تغییر شکل بود و رضا پهلوی می‌خواست تهران رو نونوار کنه و به همین خاطر هر یک از وزرا شرحی از اقداماتشون می‌دادن که چه کارهایی کردن. نوبت به علی اصغر حکمت رسید، وزیر معارف بود. البته شاعر و نویسنده و مترجم هم بود. در قامت وزیر معارف البته با نویسنده‌های دیگری درگیر شده، از جمله با صادق هدایت که از او شکایت کرد. اداره تامینات هدایت رو احضار کرد و از او تعهد گرفت که دیگه ننویسه. علی اصغر حکمت هم مثل دیگران توی همون جلسه هیئت وزرا زبان به تمجید گشود، اما بعد از اون خواسته مهمی رو مطرح کرد. گفت در آبادی و عظمت پایتخت البته شکی نیست، ولی نقصی که دارد این است که این شهر هنوز امارتی مخصوص اونیورسیته ندارد و حیف است که این شهر نوین از همه بلاد بزرگ عالم از این حیث عقب باشد. رضا شاه دست به چانه زد، کمی فکر کرد و گفت بسیار خوب، آن را بسازید. در جلسه بعد هیئت وزرا رضا شاه به علی اکبر داور که وزیر مالیه بود دستور داد 250,000 تومان به علی اصغر حکمت بدهد برای ساختن دانشگاه. کار رسید به انتخاب زمینی برای احداث ساختمان دانشگاه. البته اون موقع هنوز بهش نمیگفتن دانشگاه، اون موقع همون اونیورسیته بود که علی اصغر حکمت گفته بود و بعدها فرهنگستان زبان فارسی که خودش هم یک نهاد تازه تأسیس بود پیشنهاد کرد که به جای اونیورسیته از کلمه دانشگاه استفاده کنند. به هر حال کار رسیده بود به انتخاب زمینی برای احداث ساختمان دانشگاه. یکی از گزینه‌ها منطقه بهجت آباد بود، منطقه‌ای پرباغ و خرم که البته چند ساختمان جدید توی اون احداث شده بود، منطقه‌ای در مرکز تهران. اما علی اصغر حکمت مخالف بود و میگفت این زمین کوچکه. زمینداران این منطقه نظر علی اکبر داور وزیر مالیه رو جلب کردند که دانشگاه در همون بهجت آباد تأسیس بشه، گویا رونق دادن به زمین ها و کاسبی کردن از راه خرید و فروش زمین در سالهای آغازین سده 1300 هم مرسوم بود. اما مهندس فرانسوی وزارت معارف هم موافق انتخاب زمین در بهجت آباد نبود. حکمت از این انتخاب سرخورده شده بود. در جلسه بعدی هیئت وزرا رضا پهلوی از فروغی خواست که زمین های جلالیه رو برای احداث دانشگاه انتخاب کنه.
خیلی کوتاه عنوان ها رو بفرمایید آقای مؤمنی.
بله، برای صحبت های آقای مختاری اصفهانی عنوان نهادهای آموزشی در ایران معاصر، برای آقای مجدی عنوان طلب جام جم از دانشگاه و برای آقای ناصح آیا دانشگاه در ایران ملی است؟
خیلی ممنونم از خانم قادری که از مهاباد برای ما پیامک ارسال کردن و 0901 پایان شماره 6487. خب اگه صحبتی نداری خدافظی کنیم.
بله بفرمایید. صحبت داریم، وقت نداریم.
وقت نداریم. خیلی ممنونیم. خدا نگهدارتون تا فرصتی دوباره.
بله
خدا. خدا حافظ.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
در سختی ها با هم مهربان باشیم.
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی. واسه پرواز پرنده گاهی وقتا آسمون باش، بی دلیل و بی بهونه هر جا رفتی مهربون باش. مثل بارون مهربون باش، همه چطرا به تنت چم، تو یه دنیا بیقرار
در سختی ها با هم مهربان باش.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
گام های گم شده.
به نام خدا و سلام. در این برنامه از گام‌های گمشده اثری را با عنوان سلسله موی دوست تقدیم شما دوستداران برنامه گام‌های گمشده و موسیقی‌های خاطره‌انگیز خواهیم کرد. سلسله موی دوست با شعری از سعدی و علی اکبر شیدا و به آهنگسازی علی اکبر شیدا است. علی اکبر شیدا از شعرای قدیمی است و بیشترین اشعار خود را با صدای خوبی که داشت زمزمه می کرد و با آهنگ می خواند و به همین ترتیب این تصنیف ها سینه به سینه تا امروز ماندگار شده است. سلسله موی دوست با صدای زنده یاد سید نورالدین رضوی سروستانی است. وی زاده 21 فروردین سال 1314 در سروستان بود. با توجه به سختگیری و حساسیت وی به اینکه همیشه علاقه‌مند به اجرای قطعات خود با سازهای سنتی بود، به همین سبب میتوان گفت 100% کارهایی که اجرا کرده توسط ارکسترهای سنتی و با استفاده از سازهای ملی ایران اجرا شده. رضوی سروستانی شیراز را برای زندگی انتخاب کرده بود و در همانجا، یعنی شیراز، در منزل شخصی خود مشغول تعلیم آوازها و ردیف‌های موسیقی ایرانی به علاقه‌مندان بود. سید نورالدین رضوی سروستانی بسیار انسان مؤمنی بود. وی در 8 اردیبهشت 1379 دعوت حق را لبیک گفت و به دیدار حق شتافت. رضوی سروستانی دارای مدرک دکترای آواز سنتی از ایران و بلژیک بود. آرامگاه وی در حافظیه شیراز است. شروع قطعه سلسله موی دوست با 6 ضرب سنگین یا 6/4 بوده و با 6 ضربی تندتر یا همون 6/8 پایان می‌یابد. با هم سلسله موی دوست که در مایه بیات اصفهان اجرا شده است را می‌شنویم.